ماست. و شاید خیلی از اقوام واقعا دیگه اون توقعی که سالهای قبل از ما داشتن یا حتی توقع اومدن خونه ای مایی که باید ما حالا خیلی تدارک میدیدیم دیگه از وجود ما برداشته شده. پس بیایم این رو به این شکل نگاه بکنیم که شاید واقعا در واقع این فرصت به خانواده من داده شده تا من فضای خونم رو خیلی بهتر ببینم و در واقع خیلی بهتر سعی بکنم کنار همسرم، کنار بچه هم یه اوقات خوشی رو متناسب با اهدافی که داشتم و همه اعضای خانواده‌ام ازش در واقع لذت میبرن رو تدارک ببینم.
بله، خب ممنونم ازتون خانم دکتر، برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم.
از سلام خسته نباشو، روز شامه بخیر بایی برنامه رادیو فرهم. بله من یک فرزندی دارم تو خونه نگره، چون من خاطر بیماری جرأت نمیکنه اگه خونه بر بیرون، هر چه میگیم با ما بلد تا مادر هست خونه من میگی بابا مادر نمیاد برن تو خونه، ما خیلی ناراحت می چیکار کنم، هر کار میگی میخوام برم، میخوام برم تو روستا، میخوام برم تو آج چیکار کنم، آیا برم بهتره یا نره بهتره، چیکار کنم، من مو میشه دست دارم نکنه من بده منصور هستم.
سلام همه همدفنانم، میشه حالشون خوب باشه. برنامه‌ای که من دارم اینه که همیشه توی خونه بمونم این چند وقتی که قرار قرنطینه باشیم، رعایت کنیم، کمک کنیم به هم دیگه و واقعا رعایت کنیم، اینکه خیلی خوشی تموم بشه و اینکه بهداشت رو رعایت کنیم و به تغذیه هامون برسیم.
خب ممنونم از دوستان عزیزی که تماس گرفتن. خانم دکتر، تلفن اول مربوط به شخصی بود که اتفاقا چه جای خوبی داره زندگی میکنه، در یک روستا، در یک طبیعت خیلی خاص. آیا اشکالی داره رفتن به اون طبیعت و تو اون روستا؟
والا طبق در واقع حالا توصیه هایی که از نظر بهداشتی و حالا به حال پروتکل هایی که هست تو این قضیه به ما گفته شده اینه که اتفاقا توی محیط باز این نقل و انتقال به اون صورت در واقع اتفاق نمیفته. بنابراین اگر به حال محیط طبیعت اینقدر بکره که به حالشون داره توی روستا زندگی میکنه، خب چه ایرادی داره که به حال واقعا بچه‌ای که تا به الان اصلا با این سبک و سیاق داشته زندگی میکرده بتونه از این فضا استفاده بکنه. ما تاکید اساسی در واقع این هستش که توی محیط شهری که فضای در واقع تجمیع و به حال حالا جمع شدن افراد اتفاق میفته و خب به حال ناخواسته هم میشه، بالاخره یه جایی هستش که ما ناخودآگاه مجبوریم که برای یه موضوعی در واقع جمع بشیم، از این قضیه پرهیز داشته باشیم. حالا برای اینشون به شخصه فکر میکنم که ورودش حالا توی محیط روستا یا رفتنش به طبیعت مشکل خاصی نداشته باشه.
بله، چند تا پیامک داریم، من خیلی سریع اینا رو بخونم خدمتتون. خانم فریبا زنگنه گفتن که من اصلا اجازه نمیدم و ندادم که این بحران کرونا ویروس و روحیه خودم غلبه کنه و تاثیرگذار باشه و این روحیه را هم به خانواده و اطرافیانم انتقال میدم. راهکارها و خلاقیت هایی رو هم توضیح دادم، همون چیزی که حالا شما اشاره کردید، مثل کارهای هنری، ورزش، مطالعه، گوش کردن به این موسیقی و اینکه بتونیم این روحیه رو حفظ بکنیم در بین خانواده. همون در واقع فرمایش شما بود که اشاره کردید بهش. شنونده بعدی هم گفته که خب نوروز امسال متفاوته، ما می‌خوایم بریم خونه مادر بزرگمون ناراحت نشه. اشکالی داره خانم دکتر از لحاظ حالا جنبه روانی توضیح بدن و با توجه به این قضیه بگن امسال نباید این کار بکنیم؟
کاملا، به واسطه اینکه حالا به هر حال ما قائلیم به اینکه بتونیم حالا مراقبت هامون رو نسبت به در واقع حال به هر حال افرادی که تا یه حدی از جهت به هر حال حالا بحث کهولت سنشون یا مراقبت های بهداشتی که حالا طبیعتا بعدن باید به واسطه این قضیه بهشون تحمیل بشه مراقبت بکنیم و پرهیز بکنیم از این قضیه، خب خیلی خوبه که اتفاقا اگر هم می‌خوایم که این موضوع رو حالا به نرفتنمون یا نرفتنمون رو به نحوی در واقع براشون توضیح بدیم، کاملا مربوط به خودشون این رو بکنیم. یعنی که ما به خاطر اینکه برای شما نگران هستیم که شاید در واقع رفت آمدمون به اون شکل
پس بدون رودرواسی توضیح بدن و هیچ اشکالی نداره و باید این شرایط رو بپذیریم و این ایج رو متفاوت بگذاریم. سعید احدی هم صحبت کردن، پیامک فرستادن و گفتن که چند وقتی که بیکارم به ناچار برای تامین هزینه های ضروری زندگیم مجبورم زایات جمع کنم، از دستکش استفاده میکنم ولی نمیتونم تو خونه بمونم، چیکار کنم؟
ببینید واقعیتش اینه که ما الان تو این شرایط یکی از موضوعات اساسی که لازمه بهش توجه بکنیم همین قضیه است که خب خیلی از افراد مجبورن به خاطر دعوای کارشون توی سطح اجتماع حضور داشته باشن. خب به شخص خودشون مراقبت‌های فردی رو دارن و طبیعتاً کاملا هم برای سایرین هم قابل درکه که اونها بالاخره به واسطه اینکه لازم هستش به حال این درآمد روزانه‌شون رو داشته باشن مجبورن که کار بکنن. خب به هر وقتی ایشون داره خودش مراقبت فردی میکنه و طبیعتاً قائله که اتفاقاً این شیوه فعالیت رو باید داشته باشه، خب خیلی هم خوبه، اتفاقاً میتونه این رو بحران رو به نحوی جلو ببره که دیگه اون فشار در واقع حالا بحث مالی و اینها رو کمتر بکنه تو این قضیه، چون این خودش هم یکی از واقعا عامل های استرس هستش که خیلی از افراد به واسطه حالا تعطیل هایی که پیش اومده، به واسطه کم مراجعه کردن در واقع افراد به مرکز خرید، خصوصا تو این روزها که در حال ما انتظارش رو داشتیم که یعنی خیلی ها انتظارش رو داشتن که بتونن از قبلی به حال تامین مخارج بکنن، الان با یک سری تعطیلی های نابهنگام مواجه شدن که این خودش برای اون خانواده ها به حال یه استرس و فشار جدی به حساب میاد.
خیلی از افراد هستن، خیلی از مشاغل هستن که روزمزد هستن، با رفتن به سر کار در واقع پول دریافت میکنن. یکی از اون مشاغل بیرو دروسی مثل خود ما برنامه‌ای هستیم، مجبوریم بیایم سر کار و نمیتونیم بشینیم تو خونه. استرس های بیشتری رو برای خیلی از خانواده ها داره این مواقع و این جور سبک زندگی کردن پیش میاره. میگن خب همه باید تو خونه باشن، ما بعضی ها باید برن سر کار و پول در بیارن.
بله طبیعتاً.
این استرس و این در واقع تنش ها چطور میتونه مقابله بشه باهاش؟
ببینید من اعتقاد دارم که به هر حال ما اگر که اعتماد داشته باشیم به سیاست‌های کلی که حالا به نحوی دولت ما یا به حال مرجع بهداشتی ما برای ما تعیین می‌کنن، تا زمانی که به هر حال صلاح دیدشون هستش که یک تعداد در واقع به حال یه سری از مشاغل لازمه که به حال باشن و قرنطینه خانگی ما نشدیم اون شکل، پس طبیعتاً در واقع شرایط در حدی هستش که واقعا خیلی از افراد به واسطه مراقبت‌های فردیشون میتونن حضور داشته باشن. زمانی که به حال اونها صلاح دیده اینو داشته باشن که همین تعداد افراد هم رفت آمد نداشته باشن توی محیط های کاری، قطعا در واقع اون موقع هم به حال ما مجبوریم که تن بدیم به این قضیه.
ولی یه سری جا فکر میکنم اصلا نشه، یکی مثل خود ما، مثل شرکت های خدماتی، مثلا شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت گاز، شرکت نفت، فکر میکنم اینا واقعا دیگه نشه.
دقیقاً. حالا به حال اگر هم بخواد که به این نحو باشه، ببینید ما کاملا قائلیم به این که به هر حال افراد به واسطه حالا هوشیاری، به واسطه دانشی که دارن میتونن توی همون عرصه دوای خود تنظیمی مراقبت‌های فردی رو داشته باشن و به نحوی خودشون اون حیطه به حال سلامت رو برای خودشون ایجاد بکنن و به نحوی مدیریت این اوضاع رو به دست بگیرن. خب به هر حال این هم یکی از همون راهبردهای مسئله مداری که خدمتون گفتم، بالاخره یه مسئله است برای خیلی از افرادی که مجبورن توی این محیط ها ظاهر بشن و خب باید حل مسئله داشته باشن، از جنس اینکه به هر حال من این محدودیت رو دارم و باید به واسطه مراقبت های بهداشتی سعی بکنم که تا اونجایی که میشه نه خودم به هر حال حالا ابتلایی رو ایجاد بکنم، نه از اون طرف دوا خودم پذیرای این قضیه باشم.
دوست عزیزی هم 0917-8394 گفته تو خونه میمونم، دعوا و عصب خوردی خیلی بهتر از کرونا است.
سلام علیکم، خسته نباشید. انشالله که تمام ملت ایران و تمام ملت جهان از این بلا در زن خواستم به عرض شنوندگان محترم برسانم. ما ایرانی ها چون مسلمان هستیم قدیما یه بلایای ناگهانی که رخ میداد، مردم رو به خدا می ایستادن، استغاثه رو به خدا می کردن و اون بلایا رفع می شد. من از طالقان لطفی، خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب از این شنونده محترممونم ممنون و سپاسگزارم. ساعت 15:10 است و همچنان شنونده پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگیت. خانم دکتر، کم کم به لحظات پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم، فرصت چندانی نداریم. میخوام موارد پایانی رو از زبان شما بشنوم.
من از صحبت‌های این عزیزی که تماس گرفته بودن استفاده میکنم، یه جنبندی پایانی خدمت رو عرض بکنم. اینکه ببینید، ما اگر که بخوایم افراد سالمی باشیم، ابعاد مختلف در واقع سلامت میتونه توی یه سری مواردی باشه که به حال هم بحث در واقع روانشناختی رو شامل میشه، هم بحث جسمی رو شامل میشه، هم ابعاد اجتماعی رو شامل میشه و هم ابعاد معنوی رو در واقع شامل میشه. همینطوری که به حال این بزرگوار اشاره کردن، واقعیتش اینه که به هر حال ما توی عرصه‌های مختلف اگر که بخوایم سلامتمون رو حفظ بکنیم، لازمه که به همه این 4 تا موردی که خدمتتون گفتم توجه داشته باشیم. در عین حال که به هر حال ما سعی می‌کنیم توصیه‌های روانشناختی خدمت دوستان داشته باشیم، در این حال که توصیه‌های بهداشتی خدمت دوستان ارائه میشه و مطلعشون میکنیم، در این حال که توی عرصه اجتماع نگران در واقع افرادمون توی جامعه هستیم، لازمه که به این بعد معنوی هم توجه بشه. چرا که به هر حال ما اگر که سعی توی شرایطی که به هر حال ابهام هست و توی شرایطی که به نحوی کنترل از دستمون در واقع خارج میشه، زمانی که رجوع میکنیم به منبع الهی که همیشه و همیشه در واقع به هر حال حافظ ما بوده و به نحوی در واقع نظارگر ما بوده، قطعاً آرامش رو خیلی عمیق‌تر و خیلی بهتر تجربه می‌کنیم. بنابراین خوبه که به هر حال توی این روزها مردم از این منبع هم غافل نشن و در واقع از خودشون دریغ نکنن و طبیعتاً زمانی که این امور رو به نحوی به کسی که کاردار همین اوضاع از حواله میدن، خیلی بازخوردهای بهتری رو میتونن تجربه کنن.
خیلی لطف کردید، ممنونم از اینکه امروز تشریف آوردید. من فقط 2 تا نکته رو خیلی سریع و کوتاه بگم. خواهش میکنم حتما دولت حمایت‌های ویژه‌ای داشته باشه برای اون دسته از عزیزانی که این روزها بیکار شدن و روزمزد هستن، و خواهش میکنم ازتون لطفا به هیچ عنوان از هر نوع سفر بپرهیزید و در منزل بمونید. خیلی خیلی لطف کردید که همراه ما هستید خانم دکتر. استفاده کنیم، امیدوارم در برنامه بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
خواهش میکنم. منم واقعا آرزومندم و در واقع امیدوار به روزهای خیلی خوب برای همه مردم سرزمین.
به امید خدا. خدا نگهدار.
ایروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. ایروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست داری صاحب میوه های عالی،
میگیری
صاحب میوه های عالی،
میخوری
صاحب میوه های عالی، صاحب میوه های عالی،
سالم خوش طعم طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر درباره برنامه‌های شبکه فرهنگ نقد و نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید و راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ 2 شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. پیامک هاتون رو میتونید از طریق سامانه پیامکی 30558 به ما برسونید. تا ساعت 22:10 هم در خدمت شما خواهیم بود. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیزمون که به سر میبرید به نکات ایمنی توجه کنید، مراقب خودتون باشید. انشالله که روزهای پایانی اسفند با خوبی و خوشی سپری بشه. همکارانمون از گروه جامعه برنامه زندگی کوبه رو تقدیمتون میکنن.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
خانم ها آقایون، به کوبه 17 اسفند ماه خوش اومدین. پیشا پیش ولادت با سعادت امیر مومنان حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو به همه پدران و مردان سرزمین تبریک میگم. در مجله خبری کوبه تا ساعت 15:45 همراه شما هست. برنامه کوبه کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. ثبت نام نمایشگاه اینوتکس 2020 آغاز شد. نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2020 18-21 خرداد ماه سال 1399 با شعار اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشه. درباره این خبر و جزئیاتش همینک با جناب آقای سجاد فشمی دبیر این نمایشگاه گفتگو میکنم. جناب فشمی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون. آقای فشمی، چه گروه هایی در این نمایشگاه میتونن شرکت کنن؟
فشمم، نمایشگاه اینوتکس شعارش اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور زیر یک سقف. به این ترتیب همه بازیگرای اصلی سیستم نوآوری و فناوری کشور میتونن تو این نمایشگاه شرکت کنن و ما میزبانشون هستیم. از استارتاپ ها گرفته تا شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاران حوزه کسب و کار، پارک های فناوری، 15 جزء مختلف هستند که هر کدوم به نحوی در راستای تعالی زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور در تلاشند و ما تو اینوتکس میزبان این موجودیت های مختلف خواهیم.
بله، خب آیا شما در این نمایشگاه فرصت‌های حمایتی هم در اختیار شرکت کننده ها قرار میدین؟
بله، امسال با توجه به حالا بحث موضوع اقتصاد دانش بنیان و در راستای در واقع رسیدن به اقتصاد دانش بنیان کشور، ما عناوین حمایتی مختلفی داریم. شرکت هایی که محصولات در واقع محصولات جدید و نوآورانه ای رو در نمایشگاه میخوان رو نمایی بکنن، براشون تخفیف در نظر گرفتیم. ایرانیان مقیم خارج از کشوری که قصد بازگشت به ایران رو داشته باشن و تشکیل شرکت داخل ایران رو داشته باشن، برای اینها در واقع فضایی در نظر گرفتیم که بتونن با تخفیف بیشتر تو نمایشگاه حاضر باشن. استارتاپ هایی که محصول فناورانه ای داشته باشن میتونن دوباره از این حمایت ها استفاده بکنن و در نمایشگاه شرکت کنن و همچنین با هماهنگی که با صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده همه شرکت‌های دانش بنیان تا 70% از هزینه‌هایی که برای حضور در نمایشگاه در واقع خواهند پرداخت رو میتونن از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کنن.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. من فقط در پایان هم اضافه بکنم که تاریخ برگزاری این در واقع رویداد دقیق الان مشخصه آقای؟
تاریخ برگزاری 18 تا 21 خرداد ماه هست به صورت دقیق مشخصه. امیدوارم که این اتفاقات شیوع کرونا و اینها زودتر فروکش پیدا بکنه و همه در سلامت کامل باشن و این رویداد هم سر جای خودش قطعا برگزار خواهد شد.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، لطف میکنم.
عصر بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2020 گفتگو کردم با سجاد فشمی دبیر این نمایشگاه. برگزاری مسابقه قصه های من و ویروس. شهرداری تهران همراه پروژه آی قصه مسابقه قصه های من و ویروس رو هم برگزار میکنه. در این مسابقه از کودکان خواسته شده با توجه به شیوع ویروس کرونا نقاشی، متن یا فیلم‌های خودشون رو درباره مواجهه با این ویروس ارسال کنن. درباره این خبر با آقای آرش ترابی مدیر روابط عمومی پروژه آی قصه همینک صحبت می‌کنم. جناب ترابی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنونم ازتون. خب موضوع این مسابقه رو بفرمایید، قرار چه اتفاقی بیفته در این مسابقه؟
ببینید کلاً ما چون کارمون قصه گفتن و تولید پادکست و کتاب برای بچه‌ها هست، تو این چند وقتی که همه قرنطینه هستن و تو خونه‌ها هستن خیلی درخواست زیاد شده بهمون که دیگه آدم‌ها هم واقعا خسته شدن و حوصله‌شون سر رفته.
بله.
در همین راستا شهرداری تهران با آقای قصه یک پروژه مشترک شروع کردن که بچه‌ها بیان با ویروس صحبت کنن. این که اصلا چند تا روی کرد داره، یکی این که اگه خود بچه ها ویروس بودن چی کار میکردن، کجا میرفتن، یکی این که اگه بخوان با ویروس صحبت کنن به ویروس چی میگن و
بله.
توی این قالب ها میتونن متن بفرستن، میتونن نقاشی بفرستن یا این که تا یک دقیقه از خودشون ویدیو بگیرن.
بله خب این حالا در واقع قالب های خاصی هم داره، مثلا حالا همون فیلم باید آیا قالب خاصی رو رعایت بکنن؟ ممنون شم راجع به قالب ها و ساختار هم توضیحی بدین.
ببینید ما اینو باز گذاشتیم.
بله.
برای کودک نوجوان و توی هیچ قالبی نیمدیم محدود بکنیم مخاطب رو، یه ذره دستشون رو برای خیال پردازی باز گذاشتیم که هر جوری که میخوان به این قضیه نگاه بکنن و بگن از نظرشون این که چی به ویروس میخوان بگن یا این که اگه خودشون ویروس بودن کجا میرفتن و چی کار میکردن. ما سعی کردیم محدودشون نکنیم.
بله پس در واقع این دوتا سوالی هم که اشاره کردید توی همون دوتا سوال اصلی فراخوانتون هست.
بله و این داستان هم اینجوری نیست که رقابتی در کار باشه، ما اعتقادی به رقابت نداریم توی این آی قصه و هر کس از دیده خودش میتونه اینا رو بفرسته.
بله.
که نشانیه ما iqs.com همون رو میتونن بیان شرکت کنن همه و اونجا اگه کسی خودش راحت بود روی سایت بارگذاری میکنه iqs که میگم iqs.com.
بله.
کسی هم اگه راحت بود شماره ای که اعلام شده رو تمام شبکه‌های اجتماعی ما هستی و خدمت بینندگان و میتونن برای ما آثار اونجا بفرستن.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون. برای شما و تیمتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. درباره برگزاری مسابقه قصه های من و ویروس گفتگو کردم با آرش ترابی مدیر روابط عمومی پروژه آی قصه. برگزاری جشنواره هنری سپید جامگان تیمارگران عشق. جشنواره هنری سپید جامگان تیمارگران عشق با هدف تجلیل و قدردانی از جامعه پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی مقابله با ویروس کرونا از سوی نمایندگی کمیته ملی کمیسیون ملی یونسکو ایران برگزار میشه. درباره این خبر همینک با آقای روشن، معاون ارتباطات و مشارکت ها و سرپرست گروه یونسکو صحبت میکنم. جناب روشن، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدین به کوبه رادیو فرهنگ.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و عزیز رادیو فرهنگ. من در خدمت شما هستم.
ممنونم ازتون. خب قرار چه اتفاقی بیفته آقای روشن؟
همانطور که همه مردم شریف ایران مستحضر هستند، ما مدتی است که ویروس کرونا در کشورمون جاری و ساری شده و اتفاقات ناخوشایندی رو در کشور رقم زده.
بله.
یکی از گروه ها و رسته های متأثر از این اتفاق گروه ها و کادر درمانی و پزشکان و پرستاران کشور هستند.
کاملا درست.
کمیسیون ملی یونسکو در راستای تجلیل و قدردانی از این عزیزان جشنواره سپید جامگان تیمارگران عشق رو تدارک دیده و طراحی کرده که ما درخواست کردیم برای تجلیل از این عزیزان هنرمندان و گروه های مختلفی که در حوزه های گرافیک و اینفوگرافی فعالیت میکنن آثاری رو خلق کنن و تا 20 فروردین ماه این آثار رو برای داوری به کمیسیون ملی یونسکو ارسال کنن و ما نفرات برگزیده رو بتونیم ازشون تجلیل کنیم، در این حال بتونیم گوشه ای از زحمات و خدمات این قشر عزیز رو ارج بدهیم و تجلیل کنیم از اینها.
بله، و شما طبق روال همه جشنواره های دیگه گروه داورانی هم دارید که آثار رو ارزیابی میکنن؟
بله، ما گروه داورانی داریم، از هنرمندان شهیر کشورمون استفاده کردیم که این عزیزان از اساتید و گروه های هنری کشور هستن. از مهمترین این عزیزان رو من میتونم به استاد طه بهبهانی، آقای کاندید درمبخش.
بله.
و یه سری از دوستان دیگر رو یاد ببرم چون تعدادشون زیاده، در گروه های مختلفی هستن. من افرادی که در خاطرم بود رو عرض کردم خدمتتون. دوستان بعد از اینکه آثار رو در طبیخونه بررسی میکنن یه تعدادی از این آثار رو انتخاب میکنن. ما در نظر داریم که آثار برگزیده رو در شهر پاریس و در گالری صلح به معرض نمایش عموم قرار بده.
بله، به امید خدا. آقای روشن، این آثار باید در واقع چه شرایطی داشته باشن؟
اگر پوستر جشنواره رو بتونن دوستان ملاحظه کنن، ما یک لینکی گذاشتیم که در اون لینک فراخوان مثلا این جشنواره درش هست و میتونن با مراجعه به اون مشخصات فنی آثار ارسالی رو مثلا در اونجا ملاحظه کنن و بر اساس اون چارچوب هایی که ما مقرر کردیم که استاندارد های نرم همه جشنواره ها هم هر چیز بیشتر از اون نیست، میتونن آثارشون رو ارسال کنن.
بله.
و امکان بارگذاری آثار هم از طریق اون لینک امکان پذیر هست.
بله، یک بار دیگه لطفا بفرمید در واقع تا کی فرصت هست و اینکه از چه طریقی میتونن بفرستن.
بله، مهلت ارسال آثار 20 فروردین ماه هست، از طریق مراجعه به سایت کمیسیون ملی یونسکو ایران irunesco.org امکان دسترسی به مثلا اون لینک وجود داره و بر اساس اون میتونن بیان روی همون صفحه‌ای که طراحی شده بارگذاری کنن آثارشون.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. روز خوش و خدا نگهدار.
ممنونم، منم برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
سپاس، خداحافظ. خب درباره برگزاری جشنواره هنری سپید جامگان تیمارگران عشق که مربوط به زحمات و فعالیت‌های عاشقانه و خالصانه این روزهای کادر پزشکی و درمان کشورمون هست صحبت کردم با آقای روشن، معاون ارتباطات و مشارکت‌ها و سرپرست گروه یونسکو در ایران. جا داره